جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نفس آخر، نویسنده حمیدرضا عباسی، بازیگران میرطاهر مظلومی، رضا عمرانی، شهین نجفزاده، ایوب آقاخانی، محمد رضاعلی، امین بختیاری، بهادر ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، اکبر مولایی، سیما خوشچشم، بیتا خارستانی، شیما جانقربان، مهدی نمینی مقدم، نسرین زاره، مهدی گیاهی، کامیار محبی، نورالدین جوادیان. کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی اکبر طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت هفتم،
با سلام به شما شنوندگان عزیز، با قسمت هفتم از نمایش نفس آخر در خدمتتان هستیم. در قسمت قبل شنیدید که جمشید نیازی که قصدش نفوذ به تشکیلات سیاسی مذهبی حاج عبادی است، به عنوان دانشجو با علی قهرمانی ارتباط می‌گیرد و تظاهر می‌کند که او نیز از مخالفان رژیم شاه است. از سوی دیگر شنیدیم که سارا قهرمانی نیز با لاله در دانشگاه گفتگو می‌کند و اعتماد او را جلب می‌کند و در نهایت به اطلاع او می‌رساند که مادرش مولود در منزل آنها زندگی می‌کند. سارا میگوید مولود از ترس ماموران نادری میترسد که از منزل بیرون برود و لاله نیز میگوید که احتمالاً پدرش نیز او را کنترل میکند. با این حال سارا به لاله این اطمینان را میدهد. برادرش علی تلاش میکند تا راهی برای ملاقات او با مادرش پیدا کند. همچنین شنیدیم که اسماعیل جذب جمشید نیازی میشود و از علی میخواهد تا او را هم به تشکیلاتشان راه دهند، اما علی مخالفت میکند، زیرا معتقد است در شرایطی که ساواک به دنبال دستگیری حاج آقا عبادی و نیز موحد است باید مراقب باشند و کاملا از نیت جمشید مطمئن شوند. از سوی دیگر شنیدیم که نادری به جمشید اطلاع می‌دهد حال تیمسار اسدی به دلیل بیماری بسیار وخیم است و در صورت مرگش احتمالاً ریاست اداره را به دست می‌گیرد و از جمشید می‌خواهد تا او نیز تلاش کند تا هر چه زودتر محل اختفای عبادی و موحد را پیدا کند تا مقام بالایی در ساواک را به عنوان پاداش از آن خود کند.
این دخترم که نیومد، چقدر خیابون شلوغ شده، بهتر برم. سلام، بالاخره اومدی. دیگه ناامید شدم، داشتم میرفتم.
شرمنده، تو ترافیک گیر کردم، آخرش هم مجبور شدم از اتوبوس بیام پایین و پیاده بیام تا اینجا. بریم یکم جلوتر.
خیلی خیلی شلوغ شده.
بیا بریم تو این خیابون.
ببینم تو مگه دانشگاه نمیری؟
با این اوضاع فکر میکنی کلاس تشکیل میشه؟
راست میگی، کلاسای بعد از ظهر ما که همش تعطیل شد. خب چه خبر؟ تونستی خبری از خانم موحد گیر بیاری؟
دیشب با علی صحبت کردم، انگار ساواک بدجوری دنبال آقای موحده، احتمال داره خانمش از کشور خارج شده باشه.
مطمئنی؟
نه، اما اینطور که علی میگفت تا مرز دستگیری به آقای موحد نزدیک شده بودن، اما خب خدا رو شکر نتونستن دستگیرشون کنن. حتی تو جلسه هفته قبل هم نیومده بودن.
همون جلسه ای که آقای عبادی برگزار میکنه؟
آره آره، بگیر و ببنده خیلی شدید شده. بنده خدا آقای عبادی هم مرتب جاشو عوض میکنه.
با این وضعیت معلومه که رژیم حسابی ترسیده. دیدی تو میدون چه خبر بود؟
آره.
تو این مدت این همه سرباز و ماشین ارتشی ندیده بودم. اما فکر نکنم خانم موحد آدمی باشه که تو این شرایط از کشور خارج بشه.
نمیدونم من.
شایدم داداشت همه چیزو بهت نمیگه.
بعیدم نیست، چون یه بار اتفاقی ازش شنیدم که حکم تیر خیلی از فعالای سیاسی اومده. هر حال هرچند مادرم جلوی ما به روی خودش نمیاد، ما میدونم که هنوزم داغ بابام براش تازه است.
من ببخشید ساره جان، به خدا نمیخواستم ناراحتت کنم.
نه بابا، این چه حرفیه؟ فقط خواستم بگم با این اوضاعی که پیش اومده تکلیف همسال آقای موحد و عبادی معلومه. ارتش که اعلام حکومت نظامی کرده، ساواک هم که حسابی داره چنگ و دندون نشون میده. با این حال مطمئنم دیگه هیچی جلوی این مردم رو نمیتونه بگیره.
مادرم چطوره؟
خوبه، هر شب در مورد تو باهاش حرف میزنم، خدا رو شکر حالش خوبه.
وایسا ببینم، تو هم که هر دفعه همینو میگی. سارو واقعا حال مادرم خوبه؟
خب معلومه که دلش برات تنگ شده، بالاخره مادره. یعنی میگم غصه میخوره، مثل مادر من، مثل خیلی از مادرای دیگه. اما خب چی کار میشه کرد؟ باید هممون فعلا صبور باشیم. ها؟
فقط میخوام بدونم واقعا تو چه وضعیه.
امروز که از خونه میمدم بیرون، مولود خانم میخواست همراهم بیاد. وقتی فهمید قراره تو رو ببینم خیلی بیتابی میکرد. خلاصه مادرم باهاش حرف زد و آرومش کرد. ما که هنوز نمیدونیم تو تحت نظری یا نه. از طرفی خونه ما هم بعد از اتفاقایی که برای آقای محتشمی افتاد تبدیل شد به محل تکثیر اعلامیه و نوارهایی که باید به دست مردم برسن. از همه مهمترین که پدرت داره دنبالش میگرده. غیر از اینه؟ گوشت با منه؟
آره حق با توه. فعلا نه من میتونم بیام خونتون، نه اینکه مادرمو یه جایی توی این شهر ببینم.
تو اصلا با پدرت حرف نمیزنی؟ شاید بتونی بفهمی واقعا داره چی کار میکنه.
راستش زیاد همدیگر رو نمیبینیم.
یعنی چی؟
بیم طرف. توی مدت بابام خیلی دیر میاد خونه، خسته و عصبیه، فرصت حرف زدن با هم پیدا نمیکنیم.
پس چجوری میخوای از کارش سر در بیاری ها؟ باید یکم بهش نزدیک بشی، باش حرف بزنی تا حقیقت قضیه برات روشن بشه. تو کی میخوای تو شک و تردید باقی بمونی؟
راستش میترسم سارا.
میترسی؟
میترسم از روزی که بفهمم پدرم واقعا یه مقام ارشد ساواکه و توی مرگ داییم هم دست داشته. میدونی چی دارم میگم؟
آره، از یه طرف من بهت حق میدم، قبول کردن بعضی چیز آسون نیست، اما اینو در نظر بگیر که تو قرار نیست پدرتو مجازات کنی. فقط باید یه راهی پیدا کنی که مادرتو از این برزخی که توش گرفتار شده نجات بدی، همینطور خودتو.
خب لعنتی کیفمو قاب زد.
خوبه؟
خوبی؟ لاله
نگران نباشی، من میرم دنبالش.
این دیگه کی بود؟
این آقا نمیدونم، بنده خدا رفت دنبالش. اما گمون نکنم دستش به دزده برسه. دستتو بده به من. خوبی؟ میخوای بریم درمونگاه جایی؟
نه بابا لازم نیست، خوبم.
تو کیف چی داشتی ها؟
هیچی، کیف پولم بود و جزوه دانشگاه.
خب دیگه چی؟
یه دفترچه که کارهای روزانم رو توش می نوشتم.
خدا لعنتش کنه. عوضی ها
از کجا؟
خب این اعلامیه رو بهت ندادم، آدم چه میدونه دورو برش چی میگذره.
منظوری چیه؟
چه میدونم، آخه یکم مشکوک بود. تازه کیف منو راحت تر میتونست بزنه، باید الان دیگه نمیشه کارش کرد. این آقای برگشت.
بله
بفرمی بفرمی خانم، اینم کیفتون.
ممنون. ببخشید دزده رو گرفتی؟
وقتی دید دارم دنبالش میکنم کیفو پرت کرد فرار کرد.
خیلی لطف کردین آقا ممنون.
خواهش میکنم.
ای بابا
چی شو؟
عجیبه، کیف پولمو بر نداشته، اما دفترچم نیست.
دفترچتون؟
چیز مهمی نیست، کاغذها و جزده هامو.
دانشجوی شما؟
بله. چطور مگه؟
هیچی، همینطوری پرسیدم. آخه من خودم هم دانشجوی همین دانشگاه.
بیشتر بهتون میخوره استاد باشی.
نه بابا، دانشجوی فوق لیسانس دانشکده حقوق سیاسی هم.
پس باید برادرمو بشناسی.
برادر شما؟
بله، علی قهرمانی.
علی قهرمانی، بله بله، اتفاقا از دوستای خوبمه. خب ببخشید دیگه مزاحمتون نشم.
ببخشید میشه اسمتون رو بپرسم؟
اختیار دارین، من جمشید نیازی هستم. کاری هست که انجام بدم؟
نه خیلی ممنون، خیلی لطف کردی.
خواهش میکنم خانم، با اجازتون. خداحافظ شما. خداحافظ خانم.
سلام بابا.
سلام دخترم، دانش بیداری؟
منتظر شما بودم تا با هم شام بخوریم. یه غذای خوشمزم درست کردم.
میدونی که این روزا دیر میام.
دیگه لباس نظامیتونو نمیپوشی؟
موقع اومدن تو اداره عوض کردم. تو این اوضاع لباس شخصی امنیت بیشتری داره.
خب برم میز شما آماده کنم.
من که چیزی میل ندارم. آخه برای چی تو این ساعت گرسنه موندی؟ ساعت از 12 گذشته. تو برو غذا تو بخور.
خب راستش منم زیاد میل ندارم. دم غروب یه چیزی خوردم سیرم. چای یا قهوه که میخورین؟
قهوه که بیخوابم میکنه، اما یه چای کمرنگ میخورم.
چشم، الان میارم.
آخه من با تو چیکار کنم دختر؟
بفرمایید، اینم
چایی. دست درد نکنه دخترم.
میشه جا.
خب چه خبرو؟
هیچی، امروز تمام کلاسای بعد از ظهرمون تعطیل شد. فکر کنم تا چند وقت دیگه هم دانشگاه ها و مدارس همه تعطیل بشه.
چیه؟ اون زیر سیگاری بهم بده.
بفرمایید.
بهت نگفتم بی خود پاشدی اومد اینجا؟ گفتم یا نگفتم؟ داشتی آلمان درستو میخوندی، خودت خواستی. بهت گفته بودم صلاح نیست اینجا بمونی.
مسئله فقط به من مربوط نمیشه. فرض کنیم من برمیگشتم آلمان، اوضاع مملکت درست میشد؟
این آشوبا موقتیه. کاری مش خرابکاره که میخوام مملکتو به ویرانی بکشونن. دست خارجی هم تو کاره.
این حرفا دیگه خریدار نداره بابا.
خب بدبختی ما همینو دیگه. دانشجو آخه چی کار داره به سیاست؟ دانشجو باید درسشو بخونه تا فردا به درد این مملکت بخوره، نه اینکه آب آسیا به دشمن بریزه.
فقط که دانشجوها نیستن، بازار چرا بسته است؟ معلم‌ها چرا ناراضین؟ از روحانی گرفته تا کاسب و کارمند، همه از فساد شاه و دربار به سطوح اومدن.
عجب، این چیزا رو تو دانشگاه یادتون دادن؟
من هنوز نمیدونم چه بلایی سر دایی کاظم آوردن.
دایی مشکل عصبی داشت سالها. چند بار بگم که من قضیهشو پیگیری کردم، خودشو تو زندان خلاص کرد، وگرنه هر جوری بود آزادش میکردم.
شما تو ارتش خدمت میکنی، فکر میکنی ساواک به حرفتون گوش میداد؟
بالاخره من سرهنگ این مملکت بودم. اگه زودتر سر از کارش در آورده بودم یه کاری میتونستم براش انجام بدم، اما نشد. بلایی بود که خودش سر خودش آورد.
مردمی که تو خیابون با گلوله کشته میشن چی؟ دستور کشتنشونو کی میده؟ از 10 شب تا 5 صبح حکومت نظامیه.
گوش کن ببین چی میگم. ارتش برای محافظت از مردم تو خیابون اومده، برای اینکه جلوی عده خرابکار رو بگیره.
تمام شب صدای الله اکبر تو این شهر شنیده میشه، بازم شما از یه عده خرابکار حرف میزنی؟ یعنی شاه هیچ تأثیری نداره؟
بس کن دیگه، تو هنوز خیلی جوون و بی تجربه‌ای که بخوای درباره اعلی حضرت اینجوری حرف بزنی.
آدمایی با تجربه‌ای که سالهاست تو زندانن چی؟ این همه زندان سیاسی مگه چی میخوان؟
ما زندانی سیاسی نداریم. کسایی که تو زندانن آدمای ناراحتی هستن که میخوان جلوی پیشرفت این مملکت رو بگیرن. تو نمیدونی اگه مملکت اینقدر پیشرفت کرده همش به خاطر تصمیمات اعلیحضرت.
از کدوم پیشرفت حرف میزنیم بابا؟ صنایع مونتاژ و کاباره ها و جنسای آمریکایی که با پول نفت وارد این مملکت میشن، یا حلبی آبادایی که تو همین تهران زیر سایه کاخهای شاه و دور و بریاش دارن روز به روز بیشتر میشن.
بس دیگه، نباید اجازه میدادم برگردی این مزخرفات رو بهم تحویل بدی. هرچند اونجا که بودی یه شیطنتایی داشتی.
از چی حرف میزنی؟ شیطنت؟ منظورتون چیه؟
هیچی فقط میخواستم بگم به نفع هممون بود که اونجا درس تو ادامه میدادی تا اوضاع اینجا به روال سابق برگرد.
اما شما از شیطنت من حرف زدین. خب اگه میدونی به منم بگین تا بدونم از چی حرف میزنی.
بابا جان، منظورم این بود که با این حرفایی که میزنی حتی توی آلمانم میتونستی خودتو تو خطر بندازی. من فقط نگرانتم. ببین، هنوزم دیر نشده، شاید بهتر برگردی.
از روزی که اومدم هنوز مادرمو ندیدم. اون وقت شما انتظار دارین برگردم؟ اصلا هیچ خبری از مامان داری؟
گوش کن لاله، اولا که مادرت گم نشده، با خواست خودش از این خونه رفته. در ثانی تاوان بیفکری مادرتو من باید بدم؟ تازه فکر کردی این مدت من بیکار نشستم؟ خونه دوست آشنا هر جایی که بگی سراغشو گرفتم. تو خودت هم بهتر از من میدونی که مادرت به خیال خودش از این خونه رفته تا از من انتقام بگیره، تا به اعتبار من لطمه بزنه، که البته تا حدی موفق شده. به خاطر کاری که مادرت کرده ترفیع درجه من به تأخیر افتاده. اینو میدونستی؟
شما فقط به فکر پیشرفت تو این سیستم هستی.
بله، چون برای رسیدن به اینجا زحمت کشیدم، به مملکتم خدمت کردم. اون وقت تو به جای اینکه به پدرت افتخار کنی داری با حرفات منو زیر سوال میبری. درست همون کاری که مادرت کرد، همون نیش و کنایه هایی که پدر بزرگت به خاطر حسادت به من یه عمر گرفتارش بود. لاله دخترم، تو خامتر از اینی که بتونی بعضی چیز رو درک کنی. من فقط ازت میخوام مراقب رفتارت باشی. میفهمی چی میگم؟
مطمئنین که دارین به مملکت خدمت میکنین؟
تو دارین مورد چی فکر میکنی؟
رژیمی که شما دارین بهش خدمت میکنین داره سقوط میکنه بابا. این رژیم فاسد دیگه دوام نداره. بهتره شما هم به این فکر کنین. شاه برای نجات خودش حاضره که تمام زیر دستاشو فدا کنه.
معلوم است چی داری میگی؟
هنوزم دیر نشده تا خودتونو از این رژیم بکشین بیرون. چون روزی که شاه از این مملکت فرار کنه دیگه راه نجاتی نداره.
کافیه! دیگه حق نداری این مزخرفاتو جلوی من تکرار کنی. فهمیدی چی گفتم؟ دیگه کافیه! این دفترچه تو کیف دخترم بوده.
بله بابا.
چطور گیرش آوردی؟
سعید اکبری کیفو قاپید، منم رفتم دنبالش و کیفو به لاله خانم برگردوندم.
زرنگتر از اونی هستی که فکرشون کردم.
بزرگتتونه.
دیشب لاله طبق معمول چیزی در این باره بهم نگفت.
بچه
بله. خب حالا تو این دفترچه چی هست؟ یه مشهر و یاد داشته روزانه. تو چیزی از این نوشته ها دستگیرت شد؟
از نوشته ها نه.
من دخترم رو میشناسم، اونم به اندازه تو باهوشه، حواسش هست که ردی از خودش به جا نذاره.
حق با شماست قربان، من چند بار این دفترچه رو زیر و رو کردم. تو نوشته ها چیز مشکوکی پیدا نکردم. اما قربان یه شماره تلفن نظرم رو جلب کرد.
شماره تلفن؟
بله بله، البته روش خط کشیده، به هیچ وجه شماره رو نمیشه خوند، اما اسمی که پایینش بود نظرم رو جلب کرد. اجازه بفرمایید اینجاست. ملاحظه کنید.
ببینم. خانم موحد؟
بله قربان.
خب شاید یکی از همکلاسیاش بوده، چه میدونم یکی از دوستاش.
منم اول همین فکر رو کردم، اما در این صورت دلیلی نداشت شماره تلفن رو مخدوش کنه.
چی میخوای بگی؟
خب قربان، شاید هم دارم خیلی مته به خشخاش میذارم، اما تا اونجایی که من میدونم همسر موحد مدت زیادی آلمان بود.
منظورت حامد موحد؟
بله قربان، حامد موحد معروف که مدت هاست دنبالشیم اما تا الان دنبه تله نداده.
سب کن جمشید، میخوای بگی لاله تو آلمان با زن موحد در ارتباط بوده؟
البته فقط در حد یه حدسه، اما از طرفی هم بعید نیست، چون فاطمه موحد جزء مؤسسین انجمن اسلامی دانشجویان آلمان.
نه امکان نداره لاله تا این حد قاطی این بازی ها شده باشه که با این آدم ارتباط برقرار کرده باشه. موحد و زنش هر دو حکم تیر دارن. باورم نمیشه لاله با این آدم ها هش رو نشی داشته باشه. نه نمیتونم باور کنم، نمیتونم.
قربان من معذرت میخوام، شما حالتون خوبه؟ اجازه بفرمایید یکم آب بخوریم.
ممنونم.
خوبی قربان؟
فنده که لعنتی کجا گذاشته؟
اینجاست.
بشمن
بفهمید.
اوضاع نگران کننده است جمشید.
اون فقط در حد حدس و گمانه، ممکنه فقط یه تشابه اسمی باشه، شما انقدر نگران نباشین.
حواست کجاست؟ اولین چیزی که توی سباک بهمون یاد دادن این بود که هیچ حدس و گمانی وجود نداره، مظنون متهمه و متهمم محکوم. اینو میدونستی؟
متوجه نگرانیتون هستم.
نه دیگه متوجه نیستی، تیمسار اسدی داره تو آمریکا میمیره، میدونی معنی چیه؟
من شک ندارم که قطعا شما جانشین تیمسار اسدی میشه.
قضیه به این سادگی ها نیست. اگه مقامات تو خوابم ببینن که دختر من با خانواده موحد در ارتباط بوده، آرزوی ریاست این اداره رو به گور میبرم. میفهمی چی میگم؟
من و شما تنها کسایی هستیم که از این قضیه باخبریم، البته اگه واقعا صحت داشته باشه. اصلا اقل فعلا جای نگرانی نیست.
جمشید نیازی، این افتضاح نباید به جایی دست پیدا کنه. اما فکرم کار نمی کنه
قربان، اگه موحد دستگیر بشه سریعا اعدام میشه و تمام این نگرانیاتون برطرف میشه.
فعلا که مامورای بی عرضه سازمان نتونستن دستگیرش کنن، هرچند موحد خیلی زرنگتر از این حرفاست که دنبه تله بده.
نقشه من داره خوب پیش می قربان، اگه بتونم به علی قهرمانی نزدیک بشم مطمئن باشین که عبادی و موحد تو چنگمونه.
اگه این پسره چی بود اسمش؟
علی قهرمانی
با این دوتا خرابکار در ارتباط باشه، پس شد وقتشی که دستگیرش کنیم. ما نظر چیه؟
قبلنم بهتون گفتم این آدم ها تحت هیچ شرایطی حرف نمیزنن، حتی زیر شکنجهی تا حد مرگم حاضر نیستن زبون باز کنن. با توده‌ای ها و کمونیست ها میشه کنار اومد، حتی میشه باشون معامله کرد، اما با مذهبی ها نه.
چرا نمیشه؟
خودتون که بهتر از من میدونین، اینا وصیت‌نامه شون تو جیبشونه.
درسته، مشکل کار همینجاست، اما ما زمان زیادی نداریم. موحد و عبادی باید دستگیر بشن و این کارو باید سریعتر انجام بدیم. میدونی دارم چی میگم جمشید؟
بله متوجهم، اما اگه دستگیری این دو نفر به اسم شما ثبت بشه هیچی مانع پیشرفتتون تو سازمان نیست، حتی میتونین به ریاست کل ساواک فکر کنین.
خیلی خوب، بس باید سریعتر تو این گروه نفوذ کنیم. هر قیمتی که شده باید اینا رو از بین ببریم، اگر نه روزگار بدی در انتظار ما.
من دارم تمام تلاشمو میکنم.
دارم میگم تو وضعیتی نیستیم که بتونیم زیاد منتظر بمونیم.
قربان دیروز خواهر علی هم همراه لاله خانوم بود، مطمئنم تا حد زیادی اعتماد لاله خانومو جلب کردم. تازه اون دختر حتما به برادرش میگه که من کمکشون کردم، پس میبینیم که اوضاع داره خوب پیش میره. تومه ها رو گذاشتم، فقط باید منتظر.
هی میگه منتظر، مگه نشنیدی چی گفتم؟ دارم میگم وقت این کارا رو نداریم، باید یه فکر اساسی بکنیم.
بسیار خب، شما هر دستوری بدین من اجرا میکنم قربان، اما دستگیری قهرمانی مشکلی رو حل نمیکنه.
نیازی.
بله قربان.
تو الان چند سالته؟
بله.
نشنیدی چی گفتم؟
چرا قربان؟ بله ببخشید، 27 سالم.
خب فکر میکنی اگه تو اداره پست میموندی الان چه موقعیتی داشتی؟
یه کارمند ساده بودم قربان.
درسته؟
تقریبا میشه گفت هیچ موقعیتی نداشتم. من تمام پیشرفتم و مدیون آشنایی با شما هستم قربان.
تو اولین خبرچین من بودی. اون سال 20 نفر از خرابکارا رو یه جا دستگیر کردیم. تو اون ماموریت زخمی شدی.
بله.
5 سال قبل. همون موقع با خودم گفتم این پسر لیاقت پیشرفت رو داره.
شما لطف دارین، من فقط وظیفه‌مو انجام دادم.
احساس میکنم تمام این آدم ها با هم ربط دارن.
درست میفرمایین، علی قهرمانی با آقای محتشمی رابطه نزدیکی داشتن، الان دیگه شک ندارم که هر دوشون جزء تشکیلات عبادی بوده.
منظورم فقط این دو نفر نبودن، زنم دخترم، این پسر قهرمانی و خانواده‌اش همه با هم در ارتباطن. مهمتر از همه این که احساس میکنم دیگه هیچ وقت نمیتونم به دخترم نزدیک بشم. چیزی که برام مهمه همینه که اونو از این آدم‌ها جدا کنم تا بعد بتونم در مورد بقیهشون تصمیم بگیرم. ببین جمشید، برای بیرون کشیدن لاله از این مخمصه تو باید پیش قدم بشی.
برای چی کاری قربان؟
برای اینکه ازش خواستگاری کنی.
خواستگاری؟
درسته.
حتما جدی نمیگی؟
کاملا حرفم جدیه. اگه لاله ازدواج کنه دست از این بچه بازی ها برمیداره. بعد از ازدواجتون میتونیم بریم خارج از کشور، هرچی دورتر بهتر. من میخوام دخترم در امان باشه. نظر چیه؟
نمیدونم چی بگم قربان. یعنی
از ازدواج میترسی؟ یعنی که نمیخوای با دختر من ازدواج کنی؟
نه خیلی قربان، منظورم اینه که فکر نکنم من لیاقت لاله خانم داشته باشم.
داری، لیاقتشو داری، منتها اینو باید به لاله ثابت کنی. فکر میکنی از پسش برمیای؟
این افتخار بزرگی قربان.
خوبه خوبه، همینو میخواستم ازت بشنوم.
متشکرم.
ما آماده ایم.
لیول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش
الفبای نمایش.
بازیگردان کیست؟ بازیگردان کسی است که مسئولیت هدایت و راهنمایی بازیگران را بر عهده دارد. این وظیفه کمتر از 2 دهه است که در سینمای ایران مطرح شده است. در حقیقت بازیگردان به کارگردان در تسریع اجرای شخصیت‌های نمایش مدد می‌رساند. هر روز شنونده الفبای نمایش باشید تا با معانی دقیق کلمات و اصطلاحاتی که بارها آن را شنیده اید بیشتر آشنا شوید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.